أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه هفتم از کتاب فلسفه مقدماتی ویراست جدید که همون فلسفه یک هست برای خواهران غیر حضوری، بخش چهارم این کتاب مبحث ادراک، درس دوازدهم رو که عنوانش هست وجود ذهنی، در این جلسه خدمتش خواهران ارائه میدیم. تیتر کتاب اولش آمده طرح مدعا، یعنی میخواد مسئله وجود ذهنی رو توضیح بدن. ادراک مساوی با علم هست، یعنی اون چیزی که انسان میفهمه و درک میکنه. چون خداوند انسان رو به گونه‌ای خلق کرده که بتونه خودش و اشیاء پیرامون خودش رو بشناسه، لذا خداوند در سوره نحل آیات 78 و 79 می‌فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. یعنی اون زمانی که انسان متولد میشه، لا تعلمون شیئا، هیچ علمی ندارد، لذا به کمک ابزاری که خداوند به او داده، سمع، بصر، افئده، علم رو کسب میکنه. شناخت و علم انسان دو جوره، یکی از خودش و از احوالات درونی خودش علم داره انسان، یکی اینکه انسان از اشیای پیرامون خودش هم علم داره. شناخت انسان از خودش و احوالات درونیش شناختی است مستقیم و بدون واسطه، که علما به این علم میگن، به این شناخت و علم میگن علم حضوری، واسطه‌ای در کار نیست. به عینه هر کسی خودش برای خودش حضور داره. انسان خودش رو به واسطه بدون هیچ واسطه انسان خودش رو مییابد، حالات درونی خودش رو مییابد. علم، عشق، نفرت، دوستی، حتی درد، ترس، امید، اینا حالات درونی انسان هست که برای انسان به عینه حضور دارن، به واسطه هی، بدون هیچ واسطه ای، بدون اینکه بخواد صورتی واسطه قرار بگیره، انسان به اونها علم داره. از علمش حضوریه. اما از اشیاء پیرامون خود، انسان نسبت به درخت که در خارج هست بخواد علم پیدا بکنه، این شناخت و علم، علم با واسطه و غیر مستقیمه. یعنی باید چشم سالم باشد، نور به اندازه کافی باید باشه، اون درخت باید مقابل چشمان باشه، نور به اون درخت بتابه و چشم منعکس بشه، آنگاه صورتی از آن برای انسان حاصل بشه در ذهن و نفس. اون صورتی که از آن درخت در نفس حاصل شد، این صورت میشه علم حصولی انسان، حاصل شد، لذا به واسطه این صورت انسان تطابق میده اون رو با شیء خارجی و اون به اون شیء خارجی علم پیدا میکنه. خود شیء خارجی به عینهی و با وجود جسمانی و مادی خودش در ذهن و نفس انسان حضور پیدا نمیکنه، بلکه صورتی از آن در ذهن حاصل میشود که میشه علم حصولی. فلاسفه در مورد علم حضوری با هم نزاعی ندارن. نزاع بین فلاسفه و متکلمین در مورد علم حصولیه، در مورد اینه که آیا اصلاً واقعاً این گونه است که شما میگید و در هنگام مواجهه با شیء خارجی صورتی از آن برای ما حاصل میشه، واقعاً چیزی تو ذهن حاصل میشه یا نمیشه. و بر فرض هم اگر بپذیریم که صورت درخت، صورت آب، صورت گل، صورت اون شیء خارجی در ذهن من حاصل شده، آیا ماهیت اون شیء خارجی و اون صورت ذهنی ماهیتشون یکسانه؟ انسان که در خارج است، حیوان ناطق ماهیتش، حیوانیت و ناطقیت ماهیتشه. آیا تو ذهن منم که میاد حیوان ناطق حفظ میشه، حفظ میمونه، یا تو ذهن که میاد یک ماهیتش عوض میشه؟ آیا این درخت و شجر که در خارج هست و ماهیت شجریت را دارد، مثلا بگیم گیاهی با تنه محکم و مستقیم القامه و امثال هم، این ویژگی های درخت، آیا در ذهن که میاد هم همین ماهیت درخت به عینهی وارد ذهن می شود یا ما اصلا نه فرق می کنه، ماهیتش عوض می شود وقتی وارد ذهن می شه. صورت ذهنی و وجود خارجی شی ماهیتشون فرق داره. این یه نزاعه که انشاءالله در این درس به این مسئله خواهیم پرداخت. لذا ابتدا لازم هست که دو تا اصطلاح وجود خارجی و وجود ذهنی رو وجه تسمیهش رو بگیم. میگن وجود خارجی واقعیت اشیاء هست که در خارج از ذهن تحقق داره. در مقابل این وجود خارجی، صورتی که از آن در ذهن نقش میبنده بهش میگن وجود ذهنی. ادعای فلاسفه اسلامی اینه که، ادعای مشهور بین حکمای اسلامی اینه که اولا در هنگام ادراک اشیاء خارجی صورتی از آنها در ذهن نقش می‌بندد، به عبارت دیگر وجود ذهنی تحقق دارد. ثانیاً آنچه که در ذهن نقش می‌بندد از لحاظ ذات و ماهیت با اون چیزی که در خارج وجود دارد یکیه. یعنی به عبارت دیگر ذات و ذاتیات شی، یعنی ماهیت شی خارجی و ماهیت وجود ذهنی آن شی خارجی، هر دو یکی هست. اگر انسان در خارج جوهر است، در ذهن هم جوهر بودنش حفظ میشه. اینجوری نیست که در ذهن آمد منقلب بشه و تغییر بکنه و ماهیتش عوض بشه. نه، انسان خارجی جوهر است، جسم است، جسم نامیه، حساس متحرک بالاراده و ناطقه. در ذهن هم که آمد همین است. در ذهن هم که بیاد وجود ذهنی پیدا بکنه، بازم انسان ذهنی جوهر است، جسم است، جسم نامی است، حساس متحرک بالاراده و ناطق است. اگه در ذهن بیاد این ویژگی ها رو نداشته باشه که دیگه تطابقی صورت نمیگیره، این آن نیست. و اگر این آن نباشد، این جهل مرکب است. و ما چطور میتونیم تطابق بدیم که این صورتی در ذهن من از همان صورت، همان شیء واقعی خارجی است؟ لذا ادعای فلاسفه اینه که نحوه وجود انسان ذهنی با نحوه وجود انسان خارجی فرق میکنه، اما ماهیت انسان ذهنی با ماهیت انسان خارجی یکیست، تغییر نمیکنه، نباید تغییر کنه، وگرنه مستلزم جهل مرکب خواهد بود. خب آنها تلاش میکنن، فلاسفه اسلامی خب ادعا کردن، ادعاشون دو قسم داشت، یک وجود ذهنی تحقق داره، دو انحفاظ ذات و ذاتیات شی در ذهن. برای اثبات ادعای خودشون که وجود ذهنی تحقق داره، واقعا این صورتی تو ذهن انسان نقش میبنده، سه تا برهان اقامه میکنن. براهین، تیتر کتاب شما صفحه 115 اینه، براهین اثبات وجود ذهنی. برهان اول، همانطور که مثل سابق ما برای براهین اسم گذاری میکنیم، اسم برهان اول میذاریم وجود موضوع برای صدق قضیه حملیه موجبه. این برهان چند تا مقدمه منطقی کمک میگیریم برای اینکه بتونیم این برهان رو اقامه کنیم. در منطق، مقدمه اول، در منطق یاد گرفتیم که قضیه حملیه یا موجبه است یا سالبه است. قضیه حملیه موجبه مثل علی مهندس است، سالبه مثل رضا معلم نیست. مقدمه دوم اینه که در قضیه حملیه موجبه ما محمولی رو برای یک موضوعی حمل میکنیم. وقتی میگیم علی مهندس است، علی موضوع، مهندس محموله، و ما رابطه بین اینها برقرار کردیم با کلمه است. این کیف اینو نشون میده، نسبت رو داریم نشون میدیم که ثبوت شیئن لشیئن، یعنی میاییم موضوع رو برای ثبوت شیئن لشیئن، یعنی محمولی رو برای یک موضوعی ما اینجا ثبوت تحققش رو، حصولش رو نشون میدیم و میگیم مهندس بودن رو برای علی ثابت میکنیم. یا گل زیبا است، گل موضوع زیبا محموله. در این قضیه حمله ثبوت محمول برای موضوع رو نشون میدیم. میگیم زیبایی رو به گل داریم حمله میکنیم و میخوایم این صفت رو به این نسبت بدیم. پس نسبتی برقرار کردیم. مقدمه سوم اینه که بازم تو منطق یاد گرفتید که قضیه حمله موجبه در صورتی صادق هست که دو تا شرط رو با هم داشته باشه. اول اینکه موضوعش یک امر وجودی باشد نه عدمی. دوم اینکه این محمول برای این موضوع در عالم واقع و نفس الامر حقیقتا تحقق پیدا کرده باشد. خب اینکه میگیم این موضوع یک امر وجودی باشه، چرا میگیم؟ چون قاعده عقلی داریم به نام قاعده فرعیه. در قاعده فرعیه میگه ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. تحقق و حصول محمول برای موضوع متفرع بر این هست که ثبوت المثبت له خود موضوع وجود داشته باشه. تا موضوعی نباشد من چطور میتونم محمول رو بهش حمل بکنم و براش اینو ثابت بکنم؟ لذا اگر موضوع یک امر وجودی نباشه، قضیه ما قضیه کاذب خواهد بود. مثلا قضیه امام 13 شیعیان زن بود یا زن است. خب ما تو این قضیه میخوام ببینیم این قضیه صادق است یا قضیه حملیه است. داریم زن بودن این صفت را بر امام 13 شیعیان حمل میکنیم. حالا میخوام آیا نسبت درست است یا نه. وقتی بررسی میکنیم میبینیم اصلا موضوع ما یک امر وجودی نیست. موضوع اصلا تحقق نداره چون شیعیان امام 13 ندارن. لذا این موضوع یک امر عدمیه، یک امر وجودی نیست. وقتی موضوع یک امر عدمی باشه قضیه قطعا کاذب خواهد بود. لذا امام 13 شیعیان زن بود، میگم غلطه، اشتباه کاذب این قضیه، چون موضوع یک امر وجودی نیست، موضوع تحقق نداره. یا میگه پدر حضرت عیسی علیه السلام معلم بود. میگم حضرت عیسی اصلا پدر نداشت تا ما معلم بودن رو بهش حکم بکنیم. پس این قضیه هم میشه کاذب. اما وقتی میگیم خدا مهربان است، خدا وجود داره، یک امر وجودیه و ما چون براهین اقامه شده بر وجود خدا، امر فطری هم هست، مهربان بودن خدا هم برای خدا ثابته، ولی این قضیه میشه صادق. پس بنابر قاعده فرعیه اگه بخوای محمولی برای یک موضوع ثابت کنیم، تو حمل بکنیم، باید موضوعش هم یک امر وجودی باشه، موضوع با تحقق داشته باشه. اگه موضوعش تحقق نداشته باشه اون قضیه کاذب میشه. مقدمه بعدی، مقدمه چهارم اینه که ما یه سری قضایای حملیه موجبه‌ای داریم که یقیناً این قضایای حملیه صادق هستند. مثل کوه طلا از کوه سنگ گران قیمت تر است. همه میگن بله این قضیه صادقه. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم این قضیه قطعا صادقه، اما موضوعش در خارج تحقق نداره، موضوعش یک امر وجودی نیست. کوه طلا از کوه سنگ گران قیمت تر است، اصلا کوه طلا میشه موضوعمون؟ کوه طلایی در خارج وجود نداره. پس چرا این قضیه قطعا صادقه؟ این مقدمه چهارم در واقع میخواد بگه پس این قضیه ها با مقدمه سوم که اومدیم گفتیم قضیه حملیه موجبه در صورتی صادق است که موضوعش یک امر وجودی باشد، با این سازگاری نداره. آها، اینجاست که فلاسفه از همینجا نتیجه میگیرن، میگن پس این قضیه ها، قضیه های اینچنینی، موجبه ای که صادقن قطعا ولی موضوعشون در خارج نیست، موضوعشون باید در یک موطن دیگه ای وجود داشته باشه، در یک موطن دیگه ای تحقق داشته باشه و حکم در آن موطن بهش حمل بشه، محمول در آن موطن بهش حکم بشه. لذا نتیجه میگیریم که موطن دیگه غیر از خارج هست و اون موطن ذهنه. ثبت المطلوب، ما میخواستیم همین رو ثابت کنیم که بگیم وجود ذهنی تحقق داره، یعنی یک سری موضوعاتی هستن، یک سری تصوراتی هستن که در ذهن نقش می‌بندن و ما در ذهن میایم به براشون یه حکم رو صادر می‌کنیم. مثل اجتماع نقیزین غیر از اجتماع ضدین است. اجتماع نقیزین اصلا مثل وجود و عدم هیچگاه به هیچ وجه اجتماع نقیزین در خارج امکان پذیر نیست، ولی حکمی به این که غیر از اجتماع ضدین است یک حکم صحیحه. پس این حکم فقط در ذهن برای این در ذهن صادقه، در خارج نیست. پس نمیشه قضیه در ذهن باشه، قضیه ذهنی است. لذا ذهن وجود داره، وجود ذهنی تحقق داره، ثبت المطلوب. این برهان اول. برهان دوم اسمشو میذاریم تصور مفاهیم کلی. تصور مفاهیم کلی مقدمه یک، میگه موجوداتی که در خارج تحقق دارن همشون جزئی و متشخصن، یعنی قابل صدق بر مصادیق کثیر نیستن. زید، عمر، بکر، این درخت، این ماشین، این گربه، اینها همشون جزئی هن، یکی هن. نمیتونیم فرض بگیریم که زیاد دو تا سه تا چهار تا باشه، امکان نداره. مقدمه دوم، ما میتونیم اموری رو تصور کنیم که این امور کلی هستن، عمومیت دارن، یعنی قابل صدق بر مصادیق کثیرند. مثل مفهوم انسان. خب مفاهیم کلی نمیتونن در خارج محقق باشند، چون خارج مساوی با جزئیات و تشخصه. پس این مفاهیم کلی کجا قرار دارن؟ صورت المطلوب، مفاهیم کلی باید در متن ذهن محقق باشن، پس وجود ذهنی تحقق داره. برهان بعدی، برهان سوم، تصور مفاهیم صرف. مقدمه اول اینه که موجودات مادی که در خارج تحقق دارن با هزاران عوارض مغایر خود مخلوط هستن. مثلا علی در خارج هست، وجود داره، ذاتاً انسانه، حیوان ناطقه، ماهیتش اینه، ولی عوارض و مشخصات فردی فراوانی همراهش هست. بلنده، مثلا چاقه، مهربونه، سفید، ایرانیه، موهای صافی داره، مثلا 22 سالشه، این هم عوارض شخصیشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ماهیت به طور صرف و خالص و مجزای از عوارض شخصی نمیتونه در خارج موجود باشه. یعنی ما در خارج انسان صرف که هیچ کدوم از این عوارض شخصی رو نداشته باشه نداریم، ولی با این حال ما میتونیم یک ماهیت و یک حقیقت صرف رو تصور کنیم. پس لذا باید اون ماهیت صرف در یک متن دیگه‌ای باشه و اون ذهن دیگه، پس وجود ذهنی تحقق داره. این از برهان سوم. لذا فلاسفه که ادعا کردند وجود ذهنی تحقق دارد و انحفاظ ذاتیات رو هم قائل شدند و گفتن ماهیت این وجود ذهنی با اون وجود خارجی یکیست، تونستن اون در واقع شق اول ادعای خودشون ثابت کنن که وجود ذهنی، بنابراین براهین وجود ذهنی حقیقتا تحقق داره. اما اون چیزی که مهم هست اینه که یه سری اشکالاتی بر ادعای این فلاسفه گرفته شده. این که شما میگید وجود، بعضی اومدن اصلا کلن وجود ذهنی رو انکار کردن، بعضی از متکلمین گفتن نه وجود ذهنی تحقق نداره، برخی اومدن گفتن خب اگه وجود ذهنی هم تحقق داره و انحفاظ ذاتیات رو قبول نکردن به خاطر اشکالی که مطرح شد. طرح اشکال به این صورته که مقدمه وار من این میگم تا این اشکال، طرح اشکال مشخص بشه. میگه طبق نظر حکما، یعنی همون فلاسفه اسلامی، وقتی ما یک شیء رو درک میکنیم یه چیزی در ذهن ما وجود پیدا میکنه که قبلا وجود نداشت. حقیقتا هم اینطوره، به وجدان اگه کسی به خودش رجوع کنه مییابد که تا زمانی که مثلا زید رو نمیشناختم هیچ صورتی از او در ذهنم نبود، واقعا بر من جهل بود، مثل او جهل تصوری داشتم. اما وقتی که اونو دیدم، تصوری از او بر من در ذهنم ایجاد شد که با نبود ذهنم من اون صورت بر من هست. قبل وجدان میبینم که چیزی به من اضافه شده. پس بنابراین یه چیزی در ذهن ما وجود پیدا میکنه که قبلا وجود نداشت. وقتی علم به یه چیز پیدا میکنیم. مقدمه دوم، وقتی که ما به یک شی علم پیدا میکنیم، اینجوری نیست که در ذهن ما دو تا چیز وجود پیدا بکنه، یکی علم یکی معلوم. نه، بلکه اون چیزی در ذهن ما وجود پیدا میکنه یک چیزه، نه دو چیز. علم و معلوم یکیست. پس لذا اون شیء معلومی که در خارج است میشه معلوم بالعرض، معلوم بالعرضه، یعنی به واسطه است، چون علم حصولیه. از اون شیئی که در خارج هست صورتی در ذهن من حاصل میشه که این صورتی در ذهن من علم منه و معلوم به ذات من، یعنی خودش به ذات برای من حضور داره. دیگه اون صورته به واسطه صورت نیست معلوم نمیشه، بلکه خودش به ذات حضور دارد و معلوم من است، لذا علم منه. پس حواسمون باشه وقتی ما میگیم معلوم به ذات و معلوم بالعرض و ما میگیم در ذهن ما علم و معلوم یکیست، منظورمون علم و معلوم به ذاته، نه معلوم بالعرض که اون شیء واقعی خارجیه. پس در ذهن ما یک چیز تحقق پیدا میکند، مقدمه دومینه که هم علم منه هم معلوم به ذات هم منه، معلوم به ذات و علم یک چیز است. مقدمه سوم اینه که ماهیت وجود ذهنی شیء با ماهیت وجود خارجی شیء یکیه. یعنی در هنگام علم و ادراک عین ماهیت شیء خارجی در ذهن نقش میبنده، همون انحفاظ ذاتیات و انحفاظ ذاتیات در ذهن. مقدمه چهارم اینه که اون چیزی که در ذهن ما وجود پیدا میکنه علم منه. وقتی که ما میایم به علم رو میخوام ببینیم علم از کدوم یک از مقولات عشر هست، ببینیم علم از مقوله کیف هست، چون بر نفس ما عارض شده میگن علم کیف نفسانی است. حالا انشالله در آینده در درس های جلوتر مقولات عشر رو انشالله درس میدیم، اما به صورت اجمالی بگیم موجودات خارجی رو اومدن دستبندی کردن، ماهیتشون رو گفتن ماهیتی که موجود هست یا تحت مقوله جوهره یا تحت مقوله یا تحت نه مقوله عرضیه. جوهر و عرض، عرض خودش نه قسمه که هر کدوم از اقسام عرض میشن مقوله و جنس عالی. کم، کیف، عین، متا، وضع، نسبت، ملک، فعل، انفعال، اینا مقوله هستن. پس ما 10 مقوله داریم. مقوله یعنی ماهیت، جنس عالی، که همون تو منطق میگفتیم جنس عالی انسان جوهر است، جنس عالی رنگ کیف است، جنس عالی مثلا حجم میگفتیم کم هست. جوهر، کم و کیف، عین و متا، وضع و نسبت، ملک و فعل و انفعال، اینها مقولات عشر هستن. علم از مقوله کیف نفسانیه، تحت جنس عالی کیفه. مقدمه پنجم اینه که مقولات، مقولات عشر متباین به تمام ذات هستن، یعنی جنس و فصلشون به هیچ وجه با هم مشترک نیست. همونطور که بحث تو بحث درس تشکیک وجود اقسام تمایز رو مطرح میکردیم، گفتیم اگر دو شیء نه جنسشون مثل هم باشه نه فصلشون مثل هم باشه میشن متباین به تمام ذات، لذا هیچ مصداق مشترکی نمیتونن داشته باشن، هیچ شیء واحدی نمیتونه تحت این مقوله باشه تحت اون مقوله باشه، نمیشه، چون اینا متباین به تمام ذاتن، پس مصداق مشترک ندارن. یک شیء واحد نمیتونه در آن واحد در تحت دو تا مقوله قرار بگیره، چون مقولات هیچ اشتراکی در ذات ندارن، متباین به تمام ذات هستن. اگه بخواد یک شیء واحد در آن واحد تحت هر دو تا مقوله باشه، لازم میاد که یک شیء داره بیش از یک ذات و ماهیت باشه، امکان نداره چنین چیزی، محاله. یک شیء نمیتونه دو تا ماهیت داشته باشه. خب با توجه به این مقدمات اشکال مشخص میشه. اشکال چیه؟ اشکال اینه، میگه این که شما میگید بنابر مقدماتی که آوردید، میگید ماهیت شیء خارجی و ماهیت شیء ذهنی حفظ میمونه. پس انسانی که در خارج جوهره، وقتی به ذهن من میاد و وجود ذهنی پیدا میکنه، صورت انسان ذهنی، در واقع صورت اون انسانم که در ذهن نقش میبنده و میشه وجود ذهنی انسان، اونم باید جوهر باشه، بنابر انحفاظ ذاتی هست. لذا صورت ذهنی معلوم به ذات منه، علم منه، و علم هم از مقوله کیف نفسانیه. خب اگر بنابر انحفاظ ذاتیات صورت ذهنی انسان جوهر باشد، از طرف دیگر بنابر این که هر چیزی در ذهن نقش میبنده کیف نفسانی باشه، صورت ذهنی انسان علم است و کیف نفسانی است. در این صورت انسان ذهنی هم جوهر است هم کیف است. جوهره چون انحفاظ ذاتیات رو قائلیم، کیف است چون علم است، علم است، علمم کیفه. و ما بنابر مقدمه پنج گفتیم که شیء واحد نمیتونه تحت دو تا مقوله قرار بگیره، چون مقولات متباین به تمام ذاتن. این مستلزم اینه که یک شیء دو تا ماهیت داشته باشه و این اجتماع نقیضین به وجود میاد و محاله. پس اشکال این شد، اشکال اینه که انحفاظ ذاتیات رو اگه قائل باشیم، اجتماع شیء واحد تحت دو مقوله متباین به تمام ذات لازم میاد و این محال است. خب یه اشکال جدی بود که مطرح شد و قرنها ذهن فلاسفه و متکلمین رو به خود مشغول کرد و تلاش میکردن که این رو حل کنن. چون واقعا اگر ما بگیم ماهیت شیء خارجی و ماهیت شیء ذهنی فرق بکنه، اونی که در خارج چیزه اون در ذهن چیز دیگه باشه، خب جهل میشه. اگه بگیم یکسان باشه، انحفاظ رو قائل بشیم، خب اجتماع دو تا یک شیء واحد تحت دو تا مقوله لازم میاد. خب چه کار کرد اینجا؟ لذا هر کدوم از حکما و متکلمین تلاش کردن که اینو جواب بدن. در کتاب 6 تا جواب اومده، پاسخ به این اشکال 6 تا از 6 در واقع متفکر پاسخ اومده. پاسخ اول پاسخی است که میگن در واقع منسوب به فخر رازیه. جواب فخر رازی به این اشکال که معروف هست به نظریه اضافه. جناب فخر رازی متکلم اشعری، البته این جواب و پاسخ رو از ابوالحسن اشعری گرفته، که میگن پاسخ اولا و در واقع مال اون ابوالحسن اشعری بوده. آقای فخر رازی هم بعد اینو نقلش کرده، بیانش کرده. پاسخ چیه؟ تو نظریه اضافه اینا چی میگن؟ اینا میان اصلا در نظریه اضافه میان وجود ذهنی رو انکار میکنن، اصلا اومدن اینو پاکش کردن، صورت مسئله رو پاک کردن تا اشکال برطرف بشه. گفتن کی گفته اصلا در هنگامی که ما به شیء خارجی علم پیدا میکنیم صورتی از اون در ذهن نقش میبنده؟ نه، هیچ صورتی در ذهن نقش نمیبنده. اصلا علم از مقوله کیف نیست که بخواهد صورت در ذهن نقش بنده و نفس انسان عارض بشه و کیف نفسانی ایجاد بشه. نه، علم از مقوله نسبت و اضافه است. یعنی وقتی انسان به یک شیء خارجی علم پیدا میکنه، نفس او با اون شیء خارجی، شیء معلوم خارجی، اضافه و نسبتی برقرار میکنه و این مجاورت و این اضافه و نسبت بین نفس و اون شیء معلوم خارجی رو ما بهش میگیم علم. لذا چیزی در ذهن نمیاد، پس علم از مقوله اضافه است. اضافه است بین عالم و معلوم خارجی، بین نفس و اون شیء خارجی. خب جواب فخر رازی، این جواب نظریه اضافه، مورد نقد فلاسفه قرار گرفت. اولا واقعا بالوجدان، هر کسی به وجدان خودش رجوع میکنه، میبینه وقتی علم و ادراک به شیء خارجی پیدا میکنه، یک حالت وجودی در ذهن او پدید میاد، یه چیزی در ذهنش نقش میبنده. ثانیاً اگر علم فقط اضافه و نسبت بین ذهن و شیء خارجی باشه، پس علم به معدومات رو ما چیکار میکنیم؟ چجور توجیه میکنید؟ خیلی چیزها هستن که در خارج اصلا وجود ندارن، معدوم هستن، ولی ما به اونها علم داریم. اگر علم صرف اضافه بین نفس و شیء موجود خارجی باشه، پس علم به معدوم چجوری به وجود اومده؟ آیا اونم اضافه است؟ آخه هر اضافه دو طرف میخواهد، طرفینی میخواهد. خب اگه یک طرف اضافه معدوم باشه، نفس چجوری با ارتباط و اضافه برقرار کرده و بهش علم پیدا کرده و علم حاصل شده اینجا؟ ثالثاً اگر علم صرفاً اضافه و نسبت بین ذهن و شیء خارجی باشه، پس باید با تغییر وضعیت عالم و معلوم، هر کدوم تغییر که میکنن، علم باید تغییر کنه. اصلا وقتی که از هم دور میشن، دیگه هیچ چیزی دیگه نباید ازش وجود داشته باشه. تا زمانی که عالم و معلوم نزد هم هستن، نزدیک هم هستن، اضافه برقرار میشه، علم هست. اما وقتی از هم دور شدن، اضافه هم قطع شد، دیگه هیچ علمی نباید باشه. در حالی که اینشنه نیست و میابیم که هنوز علم بهمش رفت، ولی علمش تغییر کرد، ولی علم تغییر نکرد، علم مونده. بنابراین جواب فخرازی مخدوشه. لذا آقای جناب فاضل قوشجی، یکی دیگه از متکلمین اشعری مسلک، نظریه مغایرت علم و معلوم رو مطرح کرده. جواب دوم نظریه فاضل قوشجیه که نظریه معروف است به نظریه مغایرت علم و معلوم. فاضل قوشجی، متکلم اشعری و ریاضیدان معروف، قائل شده که در هنگام تصور یک شیء، اساساً در ذهن دو چیز وجود پیدا میکنه، نه یک چیز. جواب ها رو که دقت بکنید، فخررازی میگه هیچی تحقق پیدا نمیکنه. اون وقت در ازاش فاضل قوشجی میگه دو تا چیز تحقق پیدا میکنه، یعنی نه یه چیز. اون قائل در واقع به این یکیش افراطی، یکیش تفریط. این قائل به اینی که دو تا چیز در ذهن حاضر میشه، نه یه چیز. میگه حالا اون دو چیز چی هست؟ میگن یکی علم هست، یکی هم معلوم هست. علم قائم به ذهن است، یه صفتی برای ذهنه، از مقوله کیفه. اما معلوم صفت ذهن نیست، بلکه حاصل در ذهن است. در واقع ذهن ما مثل یک ظرف میمونه که در درونش یه چیزی حاصل میشه که عین ماهیت این چیزی، این معلومی که در ظرف ذهن حاصل میشه، ماهیتش عین ماهیت اون شیء خارجیه که میشه این حفاظ ذاتیات حفظ شده. بس لذا وقتی انسان یه درختی که در خارج هست رو بهش علم پیدا میکنه، دو تا چیز تو ذهنش میاد. یک، صورت اون درخت که قائم به نفس انسان هست، قائم به ذهن هست، تصور او، صورت اون درخت که میشه کیف، و خود اون درخت که معلوم هست و در ظرف ذهن قرار میگیره و جوهره، چون درخت در خارج جوهره دیگه، اینجا مقولش از جوهره. علم از مقوله کیفه، معلوم از مقوله اون شیء خارجیه. در این صورت علم و معلوم وقتی مغایرت داشته باشن، اجتماع شیء واحد تحت دوتا مقوله متباین حاصل نمیشه، پس اشکال وارد نمیشه. بعد مثال میزنه، میگه مثلا شما یه کره بلورین رو در نظر بگیرید که یه شیء رنگین رو در وسطش گذاشتیم. از این شیء رنگین که تو این کره بلورین هست، انعکاسی بر دیوارهای کره بلورین انعکاسی میفته. اون انعکاسات قائم به کره بلورینه، ولی خود شیء رنگین قائم به نفس خودشه، قائم به کره بلورین نیست. علم و معلوم هم همینطوریه. شهید مطهری میگه این بیان او بسیار سخیف هست. این بسیار سخیفه، بی ارزش، باطله. به قول علامه طباطبایی که میگه این جواب اصلا خلاف وجدانه. هر کسی وقتی به خودش رجوع بکنه میابد که در هنگام علم بهش یا دو تا چیز برش حاصل نمیشه. یک چیز است که اون یک چیز جهلش رو برطرف میکنه و اون رو عالمش میکنه. خب لذا این دو تا جواب مردود، هم جواب فخر رازی متکلم اشعری و هم جواب فاضل قشتی متکلم اشعری. جواب دیگه ای که نظریه مادیون و برخی از فلاسفه غرب هست، معروف به جواب معروف به نظریه شبح. نظریه شبح، بعضی از فلاسفه هم البته فلاسفه اسلامی بعضی قائل به نظریه هستن، بسیار نظریه معروفیه، متداول هم هست در بحث وجود ذهنی. نظریه شبح، خود شبح یعنی سایه یا سیاهی. اونا میگن وجود ذهنی مثل سایه، مثل سیاهی میمونه، که این همونطوری که سایه حکایت از صاحب سایه میکنه، وجود ذهنی هم حکایت از موجود خارجی میکنه. قائلین به شبح قول به وجود ذهنی رو قبول دارن، یکی هم نه مثل فخر رازی کلن ردش میکنن، نه مثل فاضل قشتی بگن دوتا در ذهن حاصل میشه، نه یه چیز در ذهن حاصل میشه، یه صورتی و یه تصویری که وجود ذهنی نام داره. اما این چیزی در ذهن حاصل میشود، ماهیتش با شی خارجی فرق میکنه. در واقع انحفاظ ذاتیاتون انکار میکنن، میگن هنگام علم پیدا کردن به شی خارجی، یک تصویری از اون شی در ذهن نقاشی میشه که اون تصویر علم ماست و چون بر نفس ما قائم هست از مقوله کیفه و حکایت از اون شی خارجی میکنه. خود ماهیت شی خارجی در ذهن نمیاد، بلکه این شبح و این نقاشی چون صورت هست و ذهن در ذهن ما حاصل شده، بر ذهن ما قائم شده، عرض و کیف نفسانیه. مثل تصویر اسبی که روی دیوار نقاشی میشه، تصویر این اسب قائم به دیوار است، اما خود اسب قائم به نفس خودش جوهر جسمانی جوهره، اما تصویر او که قائم به دیوار هست مثلا میشه عرض و کیف. پس ذهن رو مثل یک دفتر نقاشی در واقع نظر میگیرن که فقط حکایت تصورت ها رو دریافت میکنه، که این صورت ها حکایت از خارج میکنن، ولی انحفاظ ذاتیات رو قبول ندارن که آیا این صورت به عینه ماهیتش همون ماهیتش خارجی نه. اینجا هم الله میفرماین که این قول سفسطه، یعنی مغالطه است، جهل مرکبه. چون اگه قرار باشه که این صورت ها با اون شی خارجی ماهیتشون فرق بکنه، ما چطور میتونیم بگیم این حکایت از اونم کنه؟ تنها ارتباط ما با حقایق خارجی از طریق همین صورت ها و مفاهیم ذهنیه. اگه این تصورات ذهنی تطابق ماهوی با امور خارجی نداشته باشن، در چه تصورات ما یه چیزایی هن، امور خارجی چیزایی دیگه هن، کاملا مباین با هم هستن. ما هرگز نمیتونیم بگیم که این امور حکایت از اون امور میکنن، جهل مرکب خواهد شد، که در واقع به قول ایشون انسداد باب علم به خارج، این راه علم به خارج بسته میشه. پس این پاسخ هم غلط، اشتباه است و مردود. پاسخ چهارم، پاسخ یک فیلسوف دیگری است به نام سید صدرالدین دشتکی شیرازی. سید صدرالدین دشتکی شیرازی معروف به سید سند. ایشون نظریه انقلاب رو مطرح میکنن. میگن درسته که همون شیئی که در خارج است به ذهن میاد، یعنی نظریه وجود ذهنی رو قبول داره، اما ایشون انحفاظ ذاتیات رو میگه انقلاب ذاتیات. میگه درسته که صورتی در ذهن نقش میبنده، همون شیئی که تو خارجه به ذهن میاد، اما نه با حفظ ماهیت خارجیش. شیء خارجی وقتی تو ذهن انسان میخواد نقش ببنده، ماهیتش دگرگون میشه، منقلب میشه و هر چیزی که در خارج هست ماهیتش فرق نمیکنه، تو ذهن که داره میاد به کیف نفسانی تبدیل میشه. پس ماهیت شیء همراه با تغییر نحوه وجودش تغییر میکنه. نحوه وجود خارجی داشته باشه مثل انسان خارجی، ماهیتش جوهره، اما وقتی که نحوه وجود انسان عوض میشه، به ذهن که میاد کیفش عوض میشه، در واقع ماهیتش عوض میشه، کیف نفسانی. نحوه وجود ها که عوض شود، ماهیت ها هم عوض میشه. انسان خارجی جوهر است، ولی انسان ذهنی ماهیتش شده کیف نفسانی، عوض شد چون متنش عوض شد. از نظر سید سند درسته که ماهیت شیء خارجی با ماهیت شیء ذهنی کاملا متباین است، یعنی اون مثلا انسان خارجی جوهره، وقتی به ذهن اومد منقلب شد، شد کیف نفسانی. اینا کیف نفسانی و جوهر کاملا مباینه همن، متباین به تمام ذاتن، اما این دوتا تو یک امر مبهم و یک مفهوم عام با هم اشتراک دارن. همین مقدار اشتراک در حد یک امر مبهم و مفهوم عام کفایت میکنه که بگیم این همانه است که به ذهن آمده است. پس این همانی رو ایجو درست میکنه، میگه اشتراک در امر مبهم دارن، اون امر مبهم کافیست برای چیز، این همانی که این همانه است بگیم، این صورت ذهنی همان موجود خارجی که در خارجه. این نظری هم مردوده. چرا؟ چون که ما دو قسم انقلاب داریم. انقلاب یعنی تغییر و دگرگونی. یا انقلاب در اوصاف است یا انقلاب در ذات و ماهیت. انقلاب اوصاف اینه که یه شیء ماهیتش تغییر نمیکنه، ولی اوصافش تغییر میکنه. مثلا خرما شیرینه، بعد از مدتی این خرما ترش میشه. خرما کاله، بعد از مدتی شیرین میشه. یا خرما اولش سبزه، بعد زرد میشه، بعد قرمز میشه، بعد قهوه‌ای میشه، سیاه میشه، رنگش عوض میشه، صفتاش داره تغییر میکنه، خرما بودنش عوض نشده، ماهیتش یکیه. اینجا میگن اشکالی نداره، تغییر در صفت مستلزم امر محال نیست، چون اینجا یک چیز واحده است که این شیء واحده داره هی صفات مختلفه رو میپذیره، لذا یه رشته واحده اینجا هست که بگیم که این همان بوده است که الان سفید شده، قرمز شده، زرد شده، یا تغییر شیرین بوده، ترش شده. اون رشته واحده همون ماهیت است، ماهیت ثابت باشه کافیه. پس انقلاب در اوصاف مشکل نداره. نوع دیگه از انقلاب، انقلاب در ذات و ماهیته. یعنی یک ذاتی به یک ذات دیگه تبدیل بشه، یک ماهیت به یک ماهیت دیگه منقلب بشه، میگن انقلاب در ذات محاله. که چرا؟ چون اگه یه ذاتی به یه ذات دیگه تبدیل بشه، لازمش اینه که این ذات بره یه ذات دیگه بیاد، اون وقت ما چطور میتونیم این همانی تشخیص بدیم و بگیم واقعا این همون بوده که الان این شده؟ یه رشته واحده ای که این همانی رو در دو حالت برای ما ثابت بکنه نداریم، چون به طور کل عوض شده، به کلی آن رفته این آمده. در هر انقلابی باید یک ماده واحده محفوظه باشه که اون ماده واحده محفوظه این تغییر و انقلاب روی اون صورت گرفته باشه، ما بگیم این همان است، این همانی رو حفظ کنه. اما مقولات اش متباین به تمام ذات هستن، هیچ ماده واحده، هیچ رشته واحده با هم دیگه ندارن که بخوان به تبدیل به هم دیگه بشن و در عین حال به خاطر اون امر واحد و ثابت ما تشخیص بدیم که این همان بوده که الان این ماهیت، این ماهیت همون ماهیت قبلی بوده که الان این ماهیت تبدیل شده. پس این همانی نمیتونه حفظ بشه، ما نمیتونیم بگیم این انقلاب در ذات باطله. پس نظر سید سند هم باطل میشه. پاسخ پنجم، پاسخ محقق دوانی است. محقق دوانی نظریه اتحاد مقوله علم و معلوم رو مطرح میکنه. ایشون میگه، حکما میگن علم از مقوله کیفه. این ایشون اینطوری میگن، میگن این که حکما میگن علم از مقوله کیفه به خاطر تشبیه و تسامح در تعبیره، و الا علم همیشه از مقوله معلوم خودشه، نه از مقوله کیف. یعنی در واقع ایشون میگه بیان حکما یه بیان مسامحه‌ای و در واقع تشبیهیه. حقیقتا نمیخوان بگن که علم از مقوله نفس، کیف نفسانی است، بلکه از مقوله میگن کیف. علم از مقوله همان معلومی است که ازش انتظار شده. پس اگه اون معلوم از مقوله جوهر باشه، علمم جوهره. اگه اون معلوم از مقوله کیف باشه، علمم کیفه. اگه اون معلوم از مقوله اضافه باشه، علمم اضافه است. علمم از مقوله اضافه است. مثلا انسان در خارج جوهر است، معلوم به ذات ماست، معلوم بالعرض است. انسان خارجی معلوم بالعرض دیگه، به واسطه صورت میشناسیمش. چون انسان در خارج جوهره، علم به او هم از مقوله جوهر است. این که میگن علم از مقوله کیف است، مسامحه است. نقد میکنن ایشون رو، میگن نه، واقعا وقتی ما به کلام و حکما نگاه میکنیم، اصلا هیچ وقت نگفتن تشبیه و مسامحه، هیچ وقت کیف بودن علم رو بر تشبیه و مسامحه هم نکردن. جدن و واقعا اونها علم رو از مقوله کیف دانستن، نه از مقوله شیء خارجی، معلوم خارجی. پس این جواب هم قانع کننده نیست. پاسخ دیگه‌ای که ملا صدرا بر مبنای در واقع فلاسفه جواب میده و میخواد این مشکل رو حل میکنه برای همیشه، پاسخ صدر المتعلهین محمد قوامی شیرازی معروف به ملا صدرا هست که مؤسس حکمت متعالی است. یه پاسخ اجمالی ما بدیم، بعد بریم پاسخ ایشون رو. کتاب در چند تا مقدمه پاسخ رو آورده که اون مقدمات رو یکی یکی توضیح بدیم. خلاصه جواب اینه، خلاصه جواب ملا صدرا. ملا صدرا آمد مشکل بین انحفاظ ذاتیات بین وجود خارجی و وجود ذهنی رو، که یکیش جوهر میشه، وجود خارجی مثلا انسان خارجی جوهر است، وقتی که به ذهن میاد کیف میشه، از طرفی باید انحفاظ ذاتیات باشه، پس انسان ذهنی هم جوهر است هم کیف است، اینجا اجتماع نقیزین به وجود میاد. ایشون میان میگن نه، اجتماع نقیزین اینجا به وجود نمیاد، بلکه انسان ذهنی جوهر است به حمل اولی و انسان ذهنی کیف است به حمل شایع، و در صورتی این دو تا قضیه نقیز هم خواهند بود که حملشون هم یه جور باشه، چون حمل ها فرق میکنه، یکیش حمل اولیه یکی حمل شایع هست، پس بنابراین تناقضی در کار نیست، هر دو قضیه صادق است. پس انسان ذهنی جوهر است به حمل شایع، ببخشید جوهر است به حمل اولی، و انسان ذهنی جوهر نیست به حمل اولی، بلکه کیف است به حمل شایع. انسان ذهنی، ببخشید یه بار درستش میکنم، بیانم دوباره تکرار میکنم، انسان ذهنی جوهر است به حمل اولی، انسان ذهنی جوهر نیست به حمل شایع، بلکه کیف نفسانی است به حمل شایع. خب برای اینکه این جواب رو بفهمیم، مقدماتی رو ذکر میکنن در کتاب که در واقع این مقدمات یه جورایی برگرفته از خود مطالب منطقیه که تو منطقینا مطرح شده. مقدمه اول حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی رو براتون توضیح میدن. تو منطق خوندید موضوع و محمول باید از جهتی با هم اتحاد داشته باشن، باید از جهتی با هم دیگه تغایر و تفاوت داشته باشن. اگر موضوع و محمول هم اتحادشون اتحاد مفهومی با هم داشته باشن ولی تغایرشون تغایر اعتباری باشه، یعنی حقیقتاً با هم تغایر ندارن در ذات و ذاتیاتشون، ولی اعتباراً بنابر اجمال تفصیل و بنابر مثلا توهم بینشون تغایر ایجاد شده، لذا اتحاد مفهومی اتحاد مصداقی رو به دنبال داره برای اینها. میشه حمل اولی ذاتی. حمل اولی بهش میگن، این بدیهیه، ذاتیه، چون حمل ذاتیات شی بر شیه. پس در حمل اولی اتحاد مفهومیه و اتحاد مصداقی رو هم به دنبال داره قطعا. تغایرش رو میشه تغایر اعتباری، مثل جایی که میگیم انسان انسان است، انسان حیوان ناطق است، یه حیوان ناطق و انسان، این محمول و این موضوع اتحاد در مفهوم دارن، مسلما اتحاد در مصداق هم دارن، تغایرش هم اعتباری میشه. نوع دیگه از حمل، حمل شایعه، حمل شایع صناعی. شایع بهش میگن چون شیوع داره، صناعی بهش میگن چون در علوم و فنون کاربرد داره. بیشتر انسان ها زندگیشون حمل شایع استفاده میکنن، چون حمله های اولی ذاتی حمله های بدیهی هن. اینقدر که بدیهی هیچ کس استفاده نمیکنه، خبر نمیخواد. در حمل شایع ما میخوایم خبری بدیم، میخوایم یه چیز جدیدی رو برسونیم. پس لذا باید دو تا مفهومی باشن، موضوع و محمول باید دو مفهوم مغایر هم باشن، تغایر بین موضوع و محمول و تغایر مفهومی باشه، ولی اتحادشون باید مصداقی باشه. مثلا وقتی ما میگیم درخت بلند است، مفهوم درخت و مفهوم بلند با هم فرق میکنه، ولی ما میخوایم بگیم اینها مصداقا یه چیزن، این همان است، این همانی رو در قرار میکنیم. ثبوت شیئا لشیئا، گل زیبا است، مفهوم گل با مفهوم زیبا فرق میکنه، تغایر مفهومیه، ولی اتحاد مصداقی دارن. زیبایی و گل یه چیزن و من اینها رو در یک مصداق دارم میبینم. لذا میشه حمل شایع صناعی. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که حدود در واقع توی منطق مطرح میکردن، که مطرح شده که در صورتی دو تا قضیه متناقض هستن که هم در کم و هم در کیف با هم اختلاف داشته باشن و در هشت چیز با هم اتحاد داشته باشن. و ملا صدر یک وحدت دیگه ایم اضافه کرد، گفت علاوه بر اینکه در هشت چیز با هم وحدت داشته باشن، باید در حمل هم با هم وحدت داشته باشن. در صورتی دو تا قضیه متناقض هستند که کم و کیف و حکمشون با هم فرق داشته باشه، اما در نه چیز با هم وحدت داشته باشن. وحدت در حمل هم باید داشته باشن، یعنی اگه هر دو باید حمل اولی باشن یا هر دو باید حمل شایع باشن، اما یکی حمل اولی باشه و یکی حمل شایع باشه، تناقضی بین اونها برقرار نیست. لذا هر دو با هم میتونن صادق باشن یا هر دو با هم میتونن کاذب باشن. طبق این مقدمه، مقدمه دو، ما میام نگاه میکنیم، چند تا قضیه رو بررسی میکنیم. میگه جزئی جزئی است به حمل اولی، جزئی جزئی نیست به حمل شایع. اگه ما این حمله ها رو نگیم، فقط اینو بگیم جزئی جزئی است و جزئی جزئی نیست، هر دو صادق است، در ابتدا بدون توجه به حمله ها میگن این متناقضه. میشه مگه یه چیزی باشد در اینه که اون چیز هست اون چیز نباشه؟ تناقض در دو قضیه متناقض، در دو قضیه متناقض بایستی یکیش صادق باشه یکی کاذب. نمیشه هر دو صادق باشن. چطور شما میگید این قضیه هر دو صادق است؟ میگیم این دو قضیه متناقض نیستن. چرا؟ میگه چون حملاشون فرق میکنه. وقتی ما میگیم جزئی جزئی است، منظورمون حمله اولیه، یعنی مفهوم جزئی جزئیه. اما وقتی میگیم جزئی جزئی نیست، منظورمون به حمله شایعه، یعنی مفهوم جزئی مصداق برای مفهوم جزئی نیست، بلکه مصداقی برای مفهوم کلیه. بس لذا مصداقا اینجا داریم نفی مصداقی میکنیم، لذا میشه به حمل شایع. بنابراین مقدمه سومی مطرح میکنن. مقدمه سوم اینه که تو کلیت خمس یاد گرفتید هر محمولی که برای موضوعی حمل میشه، یا ذاتیه برای موضوع یا عرضیه برای موضوع. هر محمولی که بر یک موضوعی حمل میشه، یا اون محمول ذاتیه برای اون موضوع، یعنی قوام دهنده ذات و حقیقت اون شیئه، یعنی به عبارت دیگر جنس و فصل اون شیئه، یا اون محمول عرضیه برای اون موضوع، یعنی عرضی خاصشه یا عرضی عام میشه خارج از ذات و حقیقتشه. و ما یاد گرفتیم که همون منطق که در بحث کلیات خمس حمل طبعی، حمل کلیات خمس ساز حملی است که طبعی باشه، شایع صناعی باشه و حمل مواتات باشه. این صلاحیت حمل رو داره. در حمل شایع صناعی محمول یا ذاتی برای موضوع میشه شایع صناعی به ذات. مثلا وقتی میگیم انسان حیوان است، درست حیوان در واقع برای انسان ذاتی، بلای انسانه، حمل اولی میشه براش، حمل اولی ذاتی میشه، اما خب مصداقاً هم بالاخره انسان حیوانه دیگه، در مصداق هم همینطوره. لذا از این جهت میتونیم لحاظ بکنیم که تغایر مفهومی و اتحاد مصداقی لحاظ بکنیم برای انسان و حیوان. لذا این میشه حمل شایع صناعی، اما حمل شایع صناعی به ذات، چون حیوان ذاتی انسانه. محمول یا ذاتی برای موضوعی که میشه حمل شایع صناعی به ذات، یا در حمل شایع صناعی محمول عرضی برای موضوع، لذا میشه شایع صناعی بالعرض. انسان کاتب است، کاتب ذاتی انسان نیست، ولی انسان و کاتب اتحاد مصداقی تغایر مفهومی دارن، عرضی برای انسان که هست کاتب، لذا میشه شایع صناعی بالعرض. در مقدمه چهارم، پس مقدمات رو یکی با در نظر داشته باشیم تا جواب ملا صدر رو بتونیم بفهمیم. در مقدمه چهارم میگه مقولات متباین به تمام ذات هستن. گفتیم قبلا اینو، یعنی هر شیء ممکن الوجودی رو که ما لحاظ میکنیم در خارج تحقق داره، مصداق به ذات یکی از مقولات عشر هستش. مصداق به ذات یکی از این هاست. مثلا زید در خارج مصداق به ذات جوهره، رنگ سفیدی که در خارج تحقق داره مصداق به ذات مقوله کیفه، حجم و اندازه موجودات اشیاء در خارج تحقق داره حقیقتا، مصداق به ذات مقوله کم هست. خب ما میایم بررسی میکنیم، میبینیم یک شیء مثل زید ذاتاً جوهر است، ولی این زید یه سری عوارض شخصی هم داره. مثلا اندازه خاصی داره، رنگ پوست خاصی داره، رنگ چشم خاصی داره، مکان خاصی داره، زمان خاصی داره. خب اینا عوارضش میشن. لذا زید مصداق به ذات جوهره، ولی مصداق بلعرض کم، کیف، عین، از اون جهتی که زید کم یعنی اندازه‌ای داره، مصداق بلعرض کم هم هست. از اون جهت که زید یه رنگ پوست و رنگ چشم و رنگ موی خاصی داره، مصداق بلعرض کیف هم هست. از اون جهتی که زید یه مکانی رو اشغال کرده، مصداق بلعرض عین هم هست. از اون جهتی که یک زمان خاصی رو اشغال کرده، مصداق بالعرض متا هم هست. پس لذا یک شیء واقعی خارجی از جهت ذاتش مصداق به ذات اون شیء یک مقوله است، از جهت عوارض مشخصش مصداق بالعرض مقولات دیگه هم میتونه باشه، هیچ اشکالی نداره از این جهت. خب با توجه به این چهار مقدمه اشکال رو میخوایم حل کنیم، حل اشکال با توجه به این مقدمات. حکما ادعا کردن که ماهیت شیء خارجی با وجود ذهنی اون شیء خارجی یکیه. گفتن انسان خارجی جوهر است، انسان ذهنی هم جوهره. از طرفی انسان ذهنی کیف است. با توجه به مقدمات اینطوری جواب میدیم، انسان خارجی جوهر است به حمل شایع صناعی بذات، انسان ذهنی جوهر است به حمل اولی ذاتی، مفهومن اینجاشون ملاک است. انسان ذهنی مصداق جوهر نیست، حقیقتا مصداق جوهر نیست، بلکه وقتی دقت میکنیم میبینیم حقیقتا مصداق کیفه، چون آثار که مصداق بودن یعنی آثار آن مقوله را داشتن. انسان ذهنی مقوله آثار جوهر رو نداره، چون جوهر اثرش اینه که قائم به ذات خودشه، نیاز به تکیگاه نداره. اما انسان ذهنی اثر جوهر رو ندارد. درست است که مفهومن و به حمل اولی جوهر است، تحت مقوله جوهر قرار میگیره، ولی مصداقاً تحت مقوله جوهر نیست، چون آثار جوهر رو نداره. پس باید انسان ذهنی مصداقاً تحت مقوله کیف باشه، چون آثار کیف رو داره. کیف چیه؟ کیف اثرش چیه؟ کیف اثرش این استش که قائم به تکیگاهی است، به نفس انسان، مثلا کیف نفسانیه. چون پس انسان ذهنی کیف است بالحمل شایع صناعی بالعرض، لذا محاله که یک شیء واحد مصداق ذاتی دو تا مقوله باشه. اما میتونه مصداق ذاتی یه چیز و مصداق عرضی بر چیز دیگه باشه. پس میگیم انسان ذهنی جوهر است به حمل اولی ذاتی، انسان ذهنی جوهر نیست به حمل شایع صناعی، بلکه انسان ذهنی کیف است به حمل شایع صناعی بالعرض. اینم اتمام پاسخ مولا صدرا که قانع کننده بود و تا حالا کسی نتونسته جواب بهتر از جواب مولا صدرا رو ارائه بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. صلوات بفرستید.